بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. شیخ انصاری فرمود که شرط خیار غبن دو چیزه. اول این که مغبون جاهل باشه، بنابراین کسی که میداند چیزی را داره گرون میخره، قیمتش این قیمت نیست و گرون داره میخره، اینطور شخصی چون عالم است خیار غبن نداره. شرط دوم هم اینه که اون تفاوت فاحش باشه، تفاوت زیاد باشه، که سلام علیکم عرف در اون مسامحه نمی کند. اما شرط اول دلیلش اینه که تو خود کلمه غبن جهالت خابیده. وقتی میگویند یه نفر غبنه یا یک کسی مغبونه، که غابن از جهل مغبون استفاده کنه و سر او کلا بگذاره. تو کتاب‌های لغت غبن را به معنی خودعه معنا کردند. و خودعه توی لغت معنیش اینه که کسی مکر به دیگری بزند در حالی که او جاهل است. یعنی اگه کلمه غبن رو تو لغت نگاه کنی، تو غبن جهل نوشته نشده ها، اما غبن به معنی خودعه و تو معنای خودعه جهالت رو ذکر کردند. حتی بعضی از کتاب‌های لغت گفتند که اگر کسی عالم بود خودعه صدق نمی کنه. خیلی در این باره حرف است و آیات و روایات هم در این باره زیاده، حالا اونش دیگه لازم نیست. پس نتیجه اینه که کلمه غبن در جایی صدق می کند که جهالت وجود داشته باشه. بله، یعنی اونا تصورشون اینه که خدا نمیفهمد. چرا؟ بله، این علتش اینه که این راغب اصفهانی یه کتابی داره به نام از ذریعه، همین صاحب مفردات، توی اونجا ایشون همین بحثا رو مطرح کرده. میگه یه کلماتی هست تو قرآن درباره خدای متعال که اگر تو قرآن نبود ما میگفتیم اینا کفره. مثلا اگر یک کسی میگفت خدا ماکر است، مکر کننده، اگه این تو قرآن به کار نرفته بود میگفتیم کفره. بله، قرآن فرموده و یم کرونا و یم کرالله، یا مثلا همین خوده که فرموده. و اینا رو چون خود خداوند تو قرآن به کار برده، مجبوریم اینا رو اینجوری معنا کنیم، و الا این اصلا کفره، اینجور کلمات درباره خدای متعال. این تا اینجا راجبه کلمه غبن. دیروز عرض کردیم که آشخ عبدالکریم خائری رضوان الله علیه فرموده که کلمه غبن تو شرع به کار نرفته و لذا لازم نیست که ما معنای این کلمه رو ذکر بکنیم. ولی من عرض کردم که کلمه غبن تو روایات به کار رفته، مخصوصا تو روایات اهل سنت. توی قرآن هم که ذالک یوم تغابن، این که به کار رفته، روز قیامت روز تغابنه، همون غبنه، و معنای این آیه شریف هم اینه دیگه، یعنی روز قیامت هر کسی احساس میکنه که یه جنسی داشته خیلی گرون قیمت و اینو ارزون فروخته، مثلا فرض کنید که عمر خودش را، یا این که میتونست با این عمر آخرت رو به دست بیاورد ولی اینا ارزون فروخت، دنیا را به دست آورد، آخرت رو از دست داد. این معنای یوم تغابن. جاهلم بود که نمیدونست که یعنی این چرا جاهل بود و میدون نه اونش که این که دیگه بحث احکام نیست، اون دیگه بحث احکام نیست، این فقط این که روز قیامت هم احساس میکنه که یه معاملهی کرده که خیلی توش ضرر کرده، عمرشو داده، آخرتشو داده، دنیا گرفته، دنیام که ارزشی نداشت. پس کلمه یه قبن در شرع به کار رفته. یا مثلا تو بعضی از روایات اینجوری داریم، نعمتان مغبون فیه ما، مثلا اکثر الناس از صحت و الامان، دو تا نعمتیه که اکثر مردم تو اینها مغبون شده اند. حالا این حدیث جور دیگه هم نقل شده ها، نعمتان مجهولتان، اینجوری هم داریم، ولی حالا کلمه غبن تو این روایات به کار رفته. پس عرض کردیم این فرمایش مرحوم شیخ درست نیست که فرمود کلمه غبن در شرع به کار نرفته. حالا تناقضات تو کلمات علما و اینکه یه جا چی گفتند و جای دیگه چی گفتند خیلی زیاده دیگه، بخوام حالا اینا رو ذکر بکنم به جهت وقت تلف میشه دو هی این قلت و قلت، اینا شاید خیلی فایده ای نداره. اون چی که مهمه اینه که مرحوم آیت الله عراقی توی این کتاب الخیارات صفحه 184 آیت الله عراقی دو تا مطلب را از آشخ عبدالکریم حائری نقل میکنه. میفرماید قال شیخنا الاستاذ دام بقاؤه، که معلوم میشه در زمان حیات آشخ عبدالکریم هم این را نوشته. میفرماید که آی حائری فرموده که این که شیخ انصاری میگوید اگر کسی عالم بود به غبن، در واقع مغبون نیست، چون خودش اقدام بر ضرر کرده. قبر در جایی که جاهل باشند. حاج شیخ فرموده که این مطلب صحیح نیست، به خاطر اینکه اگر مسئله اقدام بر معامله را میگویید، فرقی بین عالم و جاهل نیست. جاهل قیمت این شیء رو نمیدونه، اقدام میکنه بر عقد، میاد یه چیزی رو میخره. عالم هم همینطور. پس اگر مسئله اقدام بر عقد را میگویید، فرق بین عالم و جاهل نیست. اگرم مسئله منت را میگویید، میگید منت اینه که شارع برای جاهل جعل خیار بکنه، اما برای عالم منتی نیست. عالم میگه میخواستی خودت معامله نکنی، میدونستی که این گرونه، میخواستی نخری. خواست شیخ فرموده که منت فرقی بین عالم و جاهل نمی کند. برای عالم هم منت اینه که شارع بگوید شما که چیزی گرون خریدی خیار فسخ داری، بنابراین فرقی بین عالم و جاهل نیست، یا هر دو خیار دارند یا هیچ کدام. بعد آقای عراکی از استادش از حاج شیخ نقل میکنه، میفرماید که حاج شیخ فرموده که گاهی انسانی که عالمه و میدونه یه چیزی گرونه اون را میخره، اما علت این که میخره اینه که یه غرض عقلایی داره. یعنی گاهی غرض عقلایی باعث می شود که آدم ضرری را متحمل بشود. مثلا فرض کنید که حال مثالی که خود آیت الله عراکی زده، کسی که می خواد چیزی را هدیه بدهد به مردم، هدیه دادن حقیقتا ضرره، اما چون یه غرض عقلایی داره این ضرر را تحمل میکند و عرف مردم اصلا میگن اینا ضرر نیست. بعضی وقتا هدیه که میده تازه خوشحالم هست. علتش اینه که درسته که یه نقصی یه ضرری به مالش وارد شد، ولی در واقع میگه به اون غرض خودم، به اون هدف خودم رسیدم. بنابراین باید بگوییم عالم وقتی که یه چیزی را گرون می‌خرد در واقع ضرر نکرده، نه اینکه ضرر کرده اما لا ضرر در اینجا جاری نمی‌شود، چون لا ضرر برای منت و عالم منتی نداره. خب نه، همون اونم درسته، یعنی رشوه هم درسته که شما فرمایید کسی که داره رشوه میده یه مالی رو داره از دست میده، ولی چون یه قرض عقلایی داره، حالا درسته قرضش حرامه ها، گناهه، ولی به هر حال یه قرضی داره. خب چرا اونم اینا رو همه رو میگن معنوی؟ تو شما کلمه معنوی که میفرمایید مرادتون تقرب به خداست، اما تو کتاب های حقوقی وقتی میگن که معنوی، معنوی یعنی چیز ناپیدا، ولو اون ناپیدا جهنم باشه. اینم بهش میگن معنوی.
چرا؟
نه همینطوره. ببینید کتاب های حقوقی همیشه قصد، غرض، نیت، چه خوب چه بد، اینا همه رو میگوین بله عامل معنوی. معنوی ها معنوی به این معناست. چرا نقصان مال که هست؟ نقصان مال هست اما چون قرضی دارد میگن طوره نیست. این چیزی که تو اینجا نقل کردم این کلام آقای حائری بود. بعضی ها به این فرمایش آیت الله حائری اشکال کردند، گفتند که شیخ عبدالکریم حائری دو چیز رو خلط کرده. یه مطلب اینه که اقدام بر معامله، مطلب دیگر اقدام بر ضرر. این دوتا خلط شده. آدمی که عالم است یا جاهل است اقدام بر معامله کرده، ولی جاهل اقدام بر ضرر نکرده، عالم اقدام بر ضرر کرده و این دوتا خلط شده. این یه خلط تو کلام آقای حائری رضوان الله علیه. مطلب دومم اینه که آدم عالم چیزی را که میخرد یا میفروشه به صورت مطلق و بی قید و شرط خرید و فروش میکنه، میگه اینو فروختم یا خریدم به صورت بی قید و شرط. اما آدم جاهل هر چیزی را که میخرد یه شرط ارتکازی، یه شرط به قول عوام با زبان بی زبانی داره. جاهل وقتی هم میگه این چیز خریدم با زبان بی زبانی داره میگه به شرط این که گرون نفروخته باشی یا به شرط این که کلا سرم نگذاشته باشی. پس عالم هر چیزی رو که میخره میگه اینو خریدم به همین قیمتی که دادی دیگه هر جوری هم بود طوره نیست. اما جاهل میگه اینو خریدم اما تو دلش داره میگه به شرط این که قیمتش متعارف باشه. این دوتا رو آقای حائری خلط کرده. این یه اشکالی که به آقای حائری گرفتند. اشکال دیگر هم اینه که بعضیا گفتن که ضرر یا غبن یک امر واقعیه. ضرر یعنی که آدم مالش کم بشه، چیزی را به بیش از قیمت واقعی بخرد، پولی یا بده و عوضش گیرش نیاد، اینو میگن ضرر. چیزی که یه امر واقعی است علم و جهل در او تأثیری ندارد. فقط چیزی که هست اینه که آدم اگر یه غرض و قلایی داشته باشه ضرر کرده اما ضررش طوری نیست. مثلا همون کسی که داره هدیه میده واقعا ضرر کرده، چون ضرر این بود نقص در مال. واقعا کسی که هدیه میده مالش کم میشه، اما غرض و قلایی باعث میشه که این کارو بکند، یا غرض و قلایی باعث میشه که این کارو ترجیح بدهد، نه اینکه ضرر نکنه. پس ضرر یه امر واقعیه، غرض خوب داشته باشیم یا غرض بد داشته باشیم تأثیری نداره تو خود ضرر. فقط تأثیرش تو اینه که این را بپذیرم یا نپذیرم، متحمل بشم یا نشم. نه جبران ضرر نمیکنه. به قول این آقا مستشکل میگه کسی که مثلا هدیه میدهد یا به قول شما رشوه میده یا هر کاری میکنه، اینا نقص در مال دارند، ضرر دارند، اما این ضرر رو میگه طوری نیست، مثلا میگه مجبورم این ضرر رو متحمل بشنم، برای حفظ آبروم این کارو میکنم. این فرمایشات این آقایون. حال من اول یه توضیح عرض بکنم که اصل این مطالب، بینید اینا اصلا درسته یا غلطه. اگر رسیدم بعد یه عبارتی رو از خود حاشیخم میخونم که این اصلا مرادشون این حرفا نبوده. بین که چند تا آیه شریفه قرآن رو من مثال بزنم. قرآن یک جا میفرماید که و من الاعرابه من یتخذو ما ینفقو مغرمن و یتربصو بکم الدبائر علیهم دائرتو سوء. البته علیهم دائرتو سوء هم درسته ها، علیهم دائرتو سوء یا دائرتو سوء. و من الاعراب من یتخذ ما ينفق مغرمن. اعراب گاهی به معنی بادیه نشینه، گاهی به معنی اهل مدر و وبر. اهل مدر و وبر، مدر یعنی اونایی که خانه های کلوخی، خانه های خشتی داشتند، و بر هم یعنی اونایی که خونه های چادر از همین پشم و نمیدونم موی گوسفند و این چیزا، اینو میگفتن اهل و بر، اونو میگفتن اهل مدر. به عبارت دیگه اونایی که مهاجر بودند اینا رو میگفتن اهل و بر. اونایی که نه خونه خشتی درست میکردن که دیگه مهاجر نبودن، اینجا ساکن بودن، اینا رو میگفتن اهل مدر. و من الاعراب یعنی اهل مدر و وبر. من یتخذو ما ینفقو مغرمن. بعضی این اعراب اون چی که انفاق میکنن این را مغرم حساب میکنند، صدقه که میدن یا پولی که خرج میکنن در راه خدا، اینو مغرم. وقت مغرم به معنی همین ضرر یا به معنی خسارت یا فارسیش زیان. بعضی از عربا صدقه دادن را ضرر حساب میکنند. و یتربصو بکم الدبائر و منتظر است که برای شما اوضاع عوض بشه، یعنی شما وضعتو خراب بشه. علیهم دائرتو سوء و غضب الله علیهم ان الله سمیع علیم. بله ان الله سمیع علیم. خب بعضی عربا خیال میکنن صدقه میشود مغرم. این مغرم این همین بحث ما شد دیگه، کسی که صدقه میده یه قرض عقلایی داره. حالا قرض عقلایی گاهی قربت الله است، گاهی عرب ها قربت الله نیست، صدقه میده اما به خاطر اینکه ریا بکنه. به هر حال داره پول را میدهد به خاطر یه قرضی، بعد این را میگه ضرر، در حالی که این آیه شریف قرآن در مقام نکوهشه و میفرماد این ضرر نیست. شاهدش آیه بعدیه. آیه بعدی میفرماید که و من الاعراب من یؤمن بالله و الیوم الاخر و یتخذ ما ينفق قربات و صلوات الرسول الا انها قربت لهم سيدخلهم الله في رحمته. بعضی از عرب ها ایمان به خدا و قیامت دارند و یتخذ ما ينفق اون رو که انفاق میکنه قربات قربتن الالله و صلوات رسول. این و صلوات رسول یعنی و یتخذ صلوات رسول قربات، منش اینها. به عبارت دیگه اون و صلوات عطف میشه به این مای ما ينفق. دو چیز را قربت حساب میکنند، دو چیز را تقرب حساب میکنند، یکی صلوات پیامبر را، یکی هم صدقه دادن را. الا انها قربت لهم، اینم موجب تقرب میشود. و شبیه اینجور آیات شریفه تو قرآن زیاده که اینا دلالت میکنه برای این که در واقع اون چرا که انسان زیان تو مال داره اما غرض دارد، اینا ضرر نیست. گاهی مثلا قرآن میفرماید و فر رقاب بل غارمین، زکات را برای غارمین، غارم یعنی کسی که بدهکاره. یا مثلا تو سوره واقعه میفرماید که افرائیتم ما تحرسون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون انا لمغرمون. البته این انا لمغرمون احتمالم داره انا لمغرمون، انا لمغرمون، انا لمغرمون بل نحن محرومون. اون چرا که کشاورزی میکنید، ما اگر بخواهیم میتونیم اینو تباهش کنیم کشاورزیتونو. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. شما میگردید بنا میکنید هی حرف بزنید، هی بنا میکنید بگید که بدبخت شدیم، بیچاره شدیم. انا لمغرمون یا انا لمغرمون، میگویید که مثلا ما ضرر دیدیم. یا مثلا باز اینجور آیات که تو قرآن تکرارم شده ها، ام تسألهم خرجن یا ام تسألهم اجرن فهم من مغرمن مثقلون، چند بار تو قرآن اومده. این آیات شریفه اینا همه دلالت میکند بر این که خداوند در مقام نکوهش این است که کسی بگوید صدقه دادن ضرره. در واقع صدقه دادن ضرر نیست، یعنی همون حرف عاشق عبدالکریم حائری درسته، نه اشکالی که اینا بهش گرفتند. کسی که نقص در مال پیدا میکنه صدقه میده، اما در عوض ثواب گیرش میاد، قربت الالله پیدا میکنه. اینجور موارد اینها اصلا ضرر نکرده اند. پس همون حق با هاشم عبدالکریمه و این اشکالات وارد نیست. آره نقص پیدا کرده اما قربت الالله هم پیدا کرده. و این آیه در مقام اینه که این مغرم نیست، مغرم هم یعنی ضرر. پس بنابراین ضرر یه امر واقعی نیست که همین که مال کم شد بگیم ضرر. اگر کسی مالش کم شد اما به هدفش رسید، ضرر نکرده. این تا اینجا این را عرض کردم به عنوان دفاع از آشق عبدالکریم حائری. ضمناً تو کلام آقای حائری یه عبارتی هم هست، خود ایشون تو دنباله این عبارت خود ایشون تصریح کرده به این که فرق بین عالم و جاهل در این است که عالم اقدام بر ضرر کرده. این تو خود عبارت ایشون هست، اینجوری نیست که کسی بگه عالم و جاهل اقدام کردن بر عقد پس مثل همند. عالم اومده اقدام کرده چیزی خریده، جاهلم اقدام کرده چیزی خریده، اینطوری نیست. هر دو اقدام کرده اند بر عقد، اما یکی اقدام بر ضرر کرد، یکی اقدام بر ضرر نکرد. و نکته دیگرم اینه که آقای حائری فرموده ما کاری به منت نداریم که بگوییم حدیث لا ضرر برای منته، به منت کار نداریم. یک کلماتی در یه جا برای عالم صدق نمی کنند، برای جاهل صدق می کنند. هر کسی که خودش به خودش داره ضرر میزنه، خسارت میزنه، اینو عرف بهش نمیگوید ضرر. اما اگر دیگری به کسی خسارت وارد کنه اینو بهش میگوین ضرر. مثلا فراوان تو قرآن و روایات درباره ظلم داریم، ولی عرف اینجوره که ظلم را در جایی به کار میبرند که کسی به دیگری ستم بکنه. نه این همه از باب تسامحه، تو لغت اینجوری به کار نمیره. الان عرف مردم ها کسی که به کسی خسارت بزنه یا مثلا ستم بکنه میگن او به این ظلم کرد. اما اگر کسی خودش مثلا فرضی حالا گناه بکنه، عرف نمیگه که این به خودش ظلم کرده، شرع میگه ها، ولی عرف نمیگوید. یعنی عرف کلمه ظلم را درباره ظلم به نفس به کار نمیبرند. ظلم همیشه در جایی که یک ظالمی به مظلوم دیگری، به شخص دیگری خسارت وارد کنه یا مثلا ستم بکنه. اونجور که کلمه ظلم اینطوریه، کلمه ضرر هم همینجوره. ضرر در جایی است که شخص جاهل باشد. اگر کسی عالم بود عرفن نمی گویند ضرر کرد. پس اگر حدیث لا ضرر شامل عالم نمی شود، نه به خاطر منته، بلکه به خاطر این که اصلا کلمه ضرر در اینجا صدق نمی کنه. خب بله، ولی این اینا عرض کردن باز تعبیرهای شرعی میشه. بله. خب ملاکش نفس الامر. بله. آره شده دیگه. خب نه منم قبول دارم. بله. نقصان مال اگر میگوید کسی که هبه داد نقصان مال هست، اما هر نقصان مالی را میگوین ضرر یا بعض نقصان مال ها را میگن ضرر؟ کسی که مثلا بله امر واقعیه، کسی که داره نهار میخوره مالش داره کم میشه یا نه. خب حالا میگه ضرر کردم؟ نمیگه که. بله. خب این تا اینجا نتیجه شد که حق با عاشق عبدالکریم حایری است. گرچه اصل این مطلب درست نبود که ایشو فرمود کلمه غبن در شرع به کار نرفته، اینش نادرست بود و گفتیم که باید کلمه غبن را بحث بکنیم به خاطر اینکه تو این آیات و روایات به کار رفته. سلام.